میدیم و همراه میشیم با همکاران خوبمون در محل خبرگزاری تسنیم که انشالله تا دقایقی دیگر آماده خواهند شد و برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. ای علی، ای عدالت مظلوم و ای حماسه انسان، ای اسهار ایز وجود، اینک ما سنگینی رسالتی را بر دوش خود احساس می کنیم که به پهنای هستی بر تمام ستونهای همه قرنهای منجمد شده استوار است. توانمان باد تا که زیر این بار نلغزیم و حامل این امانت باشی.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ماست اضافه کردی.
علی سایه همای را
به خدا که در دو عالم، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چون علی گرفته باشد سر چشمه بغانا. برو ای گدای مسکی در خانه علی زن، که نگیر پادشاهی دهدم کرم گدارا، دهدم کرم گدارا. مرو ای گدای مسکین به در سرای حیدر، که علی زند به شبها در خانه گدارا، که علی زند به شبها در خانه گدارا. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکرنی، همه سایه همارا. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر.
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. انشالله تا دقایق و لحظات دیگه همراه خواهیم شد در محل خبرگزاری تسنیم که همکاران خوب من گفتگو اقتصادی امروز به صورت زنده و مستقیم از اونجا تقدیم شما خوبان خواهند کرد. شما عزیزان میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی های تلفن همراه خودتون به صورت زنده و مستقیم این برنامه رو بشنوید و به صورت تصویری هم اون رو دنبال بفرمایید. انشالله تا لحظات دیگه همراه خواهیم شد با همکاران خوبمون در محل خبرگزاری تسنیم و گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی، چالش های اقتصادی، عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
خداوند بخشنده همیشه مهربان، خانم ها آقایان، مردم خوب ایران، سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی که با همکاری خبرگزاری تسنیم تقدیم حضور شما شنوندگان محترم میشه، به وضعیت تأمین آب در تابستان 1401 خواهیم پرداخت با همراهی کارشناسان و صاحب نظران. در ابتدا آیتم ورودی برنامه امروز رو با هم میشنویم، بعد در خدمت کارشناسان به موضوع امروز خواهیم پرداخت. خب، آیتم ورودی گویا هنوز آماده نیست. ان شاء الله در خلال برنامه با هم میشنویم این آیتم ورودی رو و با محورهای برنامه بیشتر آشنا میشیم. اما عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمان نازه درسی و جناب آقای دکتر هدایت فهمی، رئیس مرکز تحقیقات پژوه آب گستر و معاون سابق دفتر برنامه‌ریزی آب و آفای وزارت نیرو. سلام، وقتتون بخیر. تئاتر قبول، خیلی خوش آمدید. ممنون که با ما همراه هستید. سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس کیاست امیریان، معاون حفاظت بهره برداری امور اجتماعی حوزه آبریز دریاچه ارومیه وزارت نیرو. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید. ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای مهندس ابوطالب قزل سفلو، مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخانداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید. ممنون که با ما همراه هستید و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای دکتر محمد بازرگان، عضو کارگروه ملی آب و خاک و مشاور رئیس اتاق اصناف کشاورزی. حضرت عالی، هم خیلی خوش آمدید. ممنون که با ما همراه هستید. امیدوارم که بتونیم گفتگوی اقتصادی خوبی رو تقدیم شما شنوندگان عزیز بکنیم. همونطور که پیشتر خدمتتون عرض کردم، این برنامه رو به صورت زنده میتونید از رادیو گفتگو، اپلیکیشن ایران صدا و همچنین به صورت زنده و تصویری از خبرگزاری تسنیم، سایت مرتبط با این خبرگزاری دریافت بکنید و بیننده و شنونده باشید. بریم آیتم ورودی برنامه امروز رو با هم بشنویم. برنامه گفتگوی اقتصادی گویا به دلیل مشکل فنی ما نتونستیم آیتم ورودی برنامه رو پخش بکنیم و تقدیم شما عزیزان بکنیم، اما آنچه که قرار بود در این آیتم تقدیم شما بشه در واقع نگاه کلی به وضعیت آب کشور در سال 1401 بود که این وضعیت رو از زبان جناب آقای دکتر فهمی خواهیم شنید. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
وضعیت
بارش‌های
کشور از سال آبی که معمولاً از شهریور 1400 مهر 1400 شروع میشه و تا شهریور 1401 ادامه خواهد داشت تا این لحظه پایان فروردین ماه بدین طرف. ما نسبت به متوسط 52 ساله 30% کاهش بارش داریم و در مخازن نوری به طور متوسط بیش از 50% ما حجم ذخیره کاهشی داشتیم. در فروردین ماه ها اگر در نظر بگیرید یکی از کوچکترین ماه ها بوده، من 6 میلیون متر مربع میگی داشتیم که نسبت به دوره مشابه دراز مدت 84% تا 83% کاهش رو شاهد بودیم. در تهران در فروردین ماه کاهش 77% بارش ها رو شاهد بودیم که بارش 36% از ورودی مخازن به سطح‌های تهران که آب شور به شهر و تهران رو اندارتن تحمیل می‌کنن کاهش پیدا کنه و سطح‌ها باقی کاهش چشمگیری هر 5 سال تهران مرور هست. این وضعیت خوشحالی باعث شده که 8 میلیون نفر از جمعیت روستایی را درگیر تنش آبی بکنه، یعنی 13,000 روستای بالای جمعیت 20 نفر و 15,000 روستای کمتر از 20 نفر خانوما رو درگیر بکنه.
بله
300 شهر در آسان تنش آبی هستن و قطعاً در تابستان به بیش از 350 شهر افزایش پیدا خواهد کرد اگر این را رویت داشته باشه. دما در حال حاضر متوسط امسال سال آبی 1.2 درجه افزایش پیدا کرده و این خودش به تنهایی حدود 16 میلیارد اضافه تبخیر رو تعلق خواهیم داشت در کشور، یعنی از این آب محدودی کلانی باز کارش خواهد داشت که اگر دو خانه یک اطلاع باشه این کدیو مختصر هم بدم وضعیت آب تزدید فضیر کشور کانی نفره. ما در گذشته های رو یعنی بر اساس آمار دراز مدت چند ساله که عرض کردم در 25 ساله اخیر شده سال 25 میلیارد، در 10 ساله اخیر به سال 15 میلیارد کاهش پیدا کرده و در 5 سال اخیر به کمتر از 105 میلیارد کاهش پیدا کرده، یعنی چیزی رو دیگه به 5 میلیارد ما کاهش داریم. ما به نشون در تکیل از بودو ناشی از از منابع تزدید رو ما مصرف می کنیم و مصرف آبش در بطن نظر می
کنیم. بله
یک کشورهایی هستیم که در مرحله بحران آبی هستیم، چون تا 40% آبی هستیم، 40%
یعنی یعنی در یک بحران شدید برای آب ما قرار داریم. موضوعات مرتبط به آب گسترش انقدر زیاده که حالا بخشای زیادی رو شامل میشه و ما سعی کردیم حالا در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی همه این بخش‌ها رو تا حدودی بخش‌های مهم رو تحت پوشش قرار بدیم و راجبش گفتگو بکنیم. آقای دکتر فهمی خیلی ممنونیم از شما. در مورد مصارف آب هم اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم. ما مصرف بخش کشاورزیمون درصد به چه صورتی از آب شوربمون به چه صورتی است و تولید کنندگان اگر آماری دارید حدودی بفرمایید ممنون میشم.
از 100% مصارفی که در کشور داریم حدود 90% مصرف ناخالص بخش کشاورزی است، حدود 3% تا 2% این اعداد متغیر در سال‌های مختلف بخش صنعت هست و 7 تا 8% هم بخش شرب کشور می. بنابراین بیشترین مصرف کننده آب کشور بخش کشاورزی است، یعنی حالا برخی ها در وزارت معتقدند که 90 میلیارد و دوستان کشاورزی یا وزارت جهاد کشاورزی یا اگر مصرف ناخالص رو بین معنی کارشناس مستقل عرض بکنم بیش از 75 میلیارد مصرف خالصشه، در حالی که مصرف ناخالص یعنی آب برگشتی رو اگر ازش کم بکنی میشه مصرف خالص. مصرف ناخالص قطعا به مرز 88 تا 90 میلیارد خواهد رسید ولی مصرف خالص هم رقم نیست.
بسیار عالی، ممنونم از شما. پس نفر بعدی که باید راجع به صحبت بکنیم فکر کنم آقای دکتر بازرگان باشه. بخش کشاورزی بخش بزرگی از آب کشور رو مصرف میکنه و همواره هم با چالش‌های روبرو بوده که این انتظار رو داره که وزارت نیرو در واقع آب این بخش رو تأمین بکنه و این بخش حداقل در تولیدات خودش با مشکل روبرو نباشه. آقای دکتر بازرگان نظر شما رو بشنویم، ارزیابیتون چیست در تابستان امسال یا به صورت کلی در سال 1401 آیا بخش کشاورزی آب مورد نیاز خودش رو تأمین میکنه؟ آیا وزارت نیرو برنامه ریزی هایی رو برای تأمین آب این بخش مهم اقتصادی کشور ما انجام داده یا خیر؟
عرض به خدمت شما، من لازمه که یه مقداری با این عدد ارقامی که جناب آقای فهمی بهش اشاره کردن مخالفت بکنم. بر اساس بررسی های پژوهشگاه های مختلف در حوزه آب کمتر از 65% از برداشت آب کشور در حوزه کشاورزی مصرف میشه، زیر 65%. خب پس ما متهم به برداشت 90% آب در کشور هستیم، در صورتی که همه کارشناسان و صاحب نظران میدانن وقتی که شما آب رو برای تولید یک محصول استفاده میکنید کل این آب رو در محصول محاسبه که نمی کنیم که بخشی از این آب دوباره به زمین برگردونده میشه.
مصرف ناخالص هم خالص عرض کردم
عرض میکنم ما در کشور 42 میلیارد آبهای زیرزمینیمون هست، نزدیک به 67 میلیارد هم آبهای سطحی هست. ایشون درست اشاره کردن در 50 سال گذشته میزان آب 130 میلیارد بوده ولی در حال حاضری که بنده با شما صحبت میکنم زیر 100 میلیاردی رو که دوستان گفتن، دقیق ترش 89 میلیارد هست.
بله.
کمیسیون توسعه سازمان ملل یک شاخصی داره، شاخص بحران رو استفاده افراد یک جامعه از منابع تجدید پذیر محاسبه میکنه. خب ما 1% از جمعیت جهان رو داریم و کمتر از 0.3 آبهای شیرین رو. اما من این گزارش رو دادم که برگردیم به بخش کشاورزی. برای تولید یک جفت کفش در بخش صنعت 8000 لیتر آب استفاده میشه، برای تولید یک بسته چیپس 185 لیتر و برای تولید یک سیب کمتر از 70 لیتر، آن هم به صورت سطحی، نه به صورت قطره‌ای و نه به صورت زیر سطحی که در عملیات آبیاری زیر سطحی 1000 لیتر استفاده میشه در سال برای یک درخت. خب وزارت نیرو چه کار کرده؟ ما یک قانونی داریم به نام قانون توزیع عادلانه آب که این عادلانش وزارت نیرو رو آزار میداده و دو سال هست با عنوان قانون جامعه آب چندین بار لایحه اصلاحیش رو به مجلس آورده، به کمیسیون‌های مختلف آورده، به نشست‌های بین تشکل‌ها وزارت جهاد آورده که مجموع رفتار وزارت نیرو در حقیقت یک رفتار خارج از قوانین هست. ببینین وزارت نیرو سد ایجاد کرده و از رهاسازی آب جلوگیری کرده، از روان آبها و رودخانه ها جلوگیری کرده، آبخان تغذیه نشده و اون فرونشستی که در نهایت همه رسانه ها و شما بهش میپردازین ثمره یک چنین تفکرات و یک چنین سیاست هایی هست در حوزه آب. تفکر حوزه آب و وزارت نیرو مدیریت منابع و مصارف نیست، این ظاهر قضیه به این شکله، در صورتی که ذات قضیه فروش آب هست. من یک حوزه رو خدمتون مثال میذارم. ما 609 دشت رو داریم که 420 دشتش دشت بحرانی هست و از اون مابقی دشت ها 150 دشتش فاقد آبخان هست. خب وزارت نیرو با یک چنین شرایطی تصمیمات غلطی رو در حوزه گرفته که روز به روز شما با چالش‌ها در حوزه کشاورزی بین استانی، بین منطقه‌ای، حوزه آبریز مواجه میشین. چرا این اتفاق افتاده؟ عامل اصلی این قضیه دست بردن انسان در قوانین طبیعت است. در حوزه زاینده رود ظرفیت این حوزه 1.5 میلیارد متر مکعب آب هست که وزارت نیرو با ایجاد طرح‌های مختلف و انتقال آب بین حوزه‌ای میزان بارگذاری رو به 2.5 میلیارد رسونده. یعنی وزارت نیرویی که ادعای مدیریت منابع آب رو داره حسابرسی آب رو ندارد. شما چک بی محل کشیده ای در حوزه‌ای که 1.5 میلیارد آب وجود داره، شما 2.5 میلیارد تخصیص دادی. خب اینها رو باید بر اساس قوانین مجلس باید ورود بکنه و برخورد بکنه. یعنی این که دولت و وزارت نیرو خودش ناقض قوانین هست و این باعث مشکلات عدیده‌ای خواهد شد، مخصوصا در تابستان امسال با توجه به شرایط بارش و شرایط مخازن سدها و شرایط آبهای زیرزمینی که کشور داره. حالا من در ادامه باز توضیحات رو در این حوزه.
بسیار عالی، ممنونم از شما.
و اگر اجازه بدید به این کوتاه بدم. بله. آماری که اعلام شده
پس خیلی کوتاه بفرمایید. آره که حالا سایر دوستانم بله چشم.
کاملا نادرست بود. متولی آمار آب کشور مطابق قانون وزارت نیرو. هیچ وزارت خون دستگاه دیگه‌ای دست سیستم پایش نداره. بنابراین هر عدد و ارقامی که اعلام میشه از طرف افراد فاقد وجاهت.
آقای دکتر ماده 26 قانون توزیع ادلا اینو نمیگه.
چرا؟ دقیقاً همین میگه. بخونید. من اصلا اون 65%
درصد و 85 درصد
من اینو بگم. اصلا آمار وزارت نیرو رو بذارید کنار. آمار وزارت جهاد کشاورزی رو من مبنا قرار مطابق سالنامه آماری کشاورزی سطح زیر کشت حدود 8.8 میلیون هکتار کشت آبی کشور. خب این داشته باشید، رقم وزارت نیروی نیست، مال وزارت جهاد کشور. میگید نه، برید به سالنامه مراجعه کن. سندی تصویب شده در هیئت وزیران که وزارت کشاورزی متعلقش بوده به اسم سند ملی آب، سند آب. در این سند برای زمین‌های زراعی 10,000 هکتار به ازای هر هکتار 10,000 متر مربع آب پیش بینی کرده، برای باقی 12,000. کشور ما 8.8 ما زراعت آبی داریم. من فرض می‌کنم همش هم زراعیه، اگرچه 2 میلیارد نیونش باقی. این 10,000 ضرب در همین 8.8 یعنی اعداد وزارت کشاورزی زیر ساده است، چهار عمل اصلی دیگه خیلی پیچیده نیست، انتگرال یا دیفرانسیل نیست، ضرب بکنید میشه 88 میلیارد. آخه چجوری میشه همچون اعدادی رو از جیب در آورد بدون هیچ سندی، هیچ رفرنسی، هیچ. من سند خود وزارت کشاورزی رو اسناد وزارت نیرو، سند رسمی بیلان آب کشور که متولیش مطابق قانون وزارت نیروست، قانون تشکیل وزارت نیرو، متعلی اعلام بیلان هست مطابق به این سندها حرف میزنیم. میشه هزار تا اتهام زد، میشه گفت نه اصلا 35% ما مصرف. پاک کردن صورت مسئله کمکی به حل مسئله نمی کنه. دوستان کشاورزی ما توجه داشته باشن که خود دوستانی که در بخش کشاورزی که من اسم این برم ولی قبلا معاون زراعت و باغی بوده، ایشون هم معتقد به این اعداد هست و معتقده که بزرگترین مصرف کننده است. حالا ما میگیم خیلی خوب اینو بپذیریم که بزرگترین مصرف کننده آب
کشور. ما مخالف این که بزرگترین مصرف کننده هستیم نیستیم.
من خواهشم اعداد
ولی درصد رو نه خیر درصد رو من مؤسسه پژوهش‌های دانشگاه شهید بهشتی رو دارم میگم.
اجازه بدید یه مرکز میتونه به جای یک دستگاه.
من کمیسیون توسعه سازمان ملل رو اشاره کردم با بررسی‌هایی که انجام شده. شما مکاتب ببینین اشکالش دوستان در وزارت نیرو اینه، شما هیچ گونه نظر علمی دانشگاهی رو و مؤسسه‌ای رو بهش توجه نمی‌کنین. چرا؟ چون دوستان در وزارت نیرو خودشون رو ارجع بر این موارد میدونن.
چون نیست
ببینید
من خواهش می‌کنم که وزارت نیرو
شما فرمودین 8.7 میلیون هکتار اراضی. ببینید 2.5ش که باقی هست.
پس 12000 بعد زب زب 12000
اجازه بدین در زراعی چقدرش در دوره تناوب کشت هست، یعنی آیشه. ما مجموعاً به نزدیک 6 میلیون هکتار میرسیم.
اینجوری نیست.
بنده کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی هم مسئولیت دارم، هم کشاورز هستم. الانی که در خدمت شما هستم، روز گذشته از مزرعه کشاورزی پاشدم اومدم. نظریه کارشناسی بنده شما ببینین، ما فقط پشت یک جمله‌ای که کشاورزی بزرگترین مصرف کننده آب هست، بله چون قالب فعالیت این سرزمین کشاورزی بوده و هست، چون در قرآن کریم آمده است که ما زمین و آب و منابع را در اختیار شما قرار دادیم کشاورزی بکنید، نه اینکه شما انتقالش بدین فولاد تولید بکنید.
ببینید کل مصرف صنعت دو میلیارده کل مصرف. و در ضمن
آقای دکتر فهمی و آقای دکتر بازرگان گرامی، چون ما راجع به وقت برنامه نمیتونیم راجع به درصدها در واقع براش، حالا شما 85 درصد ایشون 65 درصد،
ولی آیش رو در کش آبی میبینن برای من جای تأسف. چطور یک کارشناس که آیش رو کش دیم و در آبی میبینن؟
که حالا من فکر کنم دوستان در بخش کشاورزی هم زبون
دارن. آقای دکتر عزیز، میزان مصرف آب در کشت‌های مختلف بسیار متفاوت هست.
بله.
بسیار متفاوته. شما نباید بگیم که کل این آب رو فقط در یک کشت زراعی استفاده می‌کنید.
ممنونم. آیه اجازه بدین آیه مهندس امیریان هم نظرشون رو بشنویم. گویا نکته‌ای دارید در مورد صحبت‌ها، خیلی کوتاه بفرمایید و بعد هم در مورد بحث آب از دست رفته دریاچه ارومیه با شما صحبت بکنیم، اینکه با توجه به روند کاهشی و جبران آب از دست رفته دریاچه از طراز اکولوژیک برنامه در اکولوژیک برنامه وزارت نیرو چیه؟ نکته در مورد این صحبت ها اگر نکته هست خیلی کوتاه بگید و به این بخش هم پاسخ بدید ممنون میشم.
من لازم میدانم این مقدمه رو اشاره کنم.
خیلی کوتاه.
کشور ایران در یک نایه نیمه خوش قرار گرفته. متوسط بارشش اگر 230 میلیمتر سالیانه متوسط هست، اینو مقایسه کنیم با بارش متوسط بر روی خشکی ها، یک سوم، کمتر از یک سومه. و اگر با اون شاخص فالکن مارک که سرانه آب سالیانه رو تعریف میکنه که متوسطش در دنیا برای هر فرد 6000 متر مکعب در یک ساله،